گروه عیسویان و سیک ها خواستند یا به دین اسلام مشرف شوند یا منطقه را ترک کنند و یا هم سالانه به گروه به نام لشکر اسلام جزیه بپردازند. در این منطقه نزدیک به 5000 خانواده سیک و عیسوی زندگی می کنند و به اساس تصمیمی که در اجلاس دیروزی گرفته شد، هر عضو خانواده مجبور است 1000 روپیه پاکستانی سالانه به گروه لشکر اسلام جزیه بپردازد. از پاکستان گزارشگر رادیو آزادی گزارش می دهد.
بروز سه‌شنبه در منطقه تیرای خیبر تا یک اجلاس یک تعداد سران اهل هنود و عیسوی ها با امیر لشکر اسلام منگل باخ پذیرفتند که بعد از این سال یک بار به گروه لشکر اسلام جزیه می دهند. باشندگان اهل هنود و عیسوی ها بعد از آن حاضر به پرداخت جزیه شدند که از طرف گروه لشکر اسلام به آنها گفته شد که یا دین اسلام را قبول نمایند یا هم از این منطقه هجرت کنند و یا هم یک مقدار پول به نام جزیه و تنظیم لشکر اسلام بپردازند. در اجلاسی که بر روز سه‌شنبه در منطقه تیرا دایر گردیده بود، در حدود صدها تن باشندگان منطقه و یک تعداد علمای مذهبی منطقه نیز شرکت داشتند. در این اجلاس راول سینگ به نمایندگی سکها و لالچند به نمایندگی هندوها شرکت نمودند. آنها به امیر لشکر اسلام گفتند که حاضر به پرداخت جزیه می باشند، ولی باید در قسمت امنیت و حفظ جان مالشان به آنها اطمینان داده شود. محبوب شاه آفریدی، یک خبرنگار مستقل از منطقه، در این ارتباط به رادیو آزادی چنین گفت: امیر لشکر اسلام منگل باغ در اجلاس تیرا فیصله صادر نمود که زنان و اطفال از پرداخت جزیه مستثنا می باشند. بر علاوه این، تمام اعضای هر خانواده مجبور به پرداخت جزیه می باشند. همچنان منگل باغ در ظرف یک هفته خواستار فهرست باشندگان اقلیت در منطقه خیبر گردید. در منطقه خیبر اکنون بیشتر از 5000 خانواده اهل هنود و عیسویان زندگی می نمایند که به اساس فیصله منگل باغ و جز از اطفال و زنان، هر عضو خانواده مجبور است که سالانه 1000 کلدار به تنظیم لشکر اسلام جزیه بپردازد. در این حال سخنگوی لشکر اسلام مستریگل می گوید که گروه لشکر اسلام بعد از این از هر خانواده اقلیت حمایت و حفاظت خواهد کرد. قابل یادآوری است که حکومت پاکستان تا به حال در ارتباط تقاضای جزیه از طرف لشکر اسلام در منطقه خیبر ابراز نظر ننموده است.
پست بکس رادیو آزادی در پشاور 784 است و همی آدرس با ما نامه روان کنین. رادیو آزادی،
حتما منتظر نامه های قشنگ شما هستیم. نامه های شما در رنگین ساختن برنامه های ما با ما بیشتر کمک میکنه. امیدوار هستم قلم و کاغذ گرفته و برای ما نامه بنویسین. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فردا به مصر میرود. انتظار میرود و در حدود 10 ساعت را در مصر سپری کند و خطاب به مسلمانان جهان سخنرانی داشته باشد. اوباما در جریان همین 10 ساعت در نظر دارد با رئیس جمهور مصر حسنی مبارک نیز ملاقات کند. روزنامه وال استریت ژورنال درباره اینکه مصری ها از این سفر اوباما چه انتظاری دارند مطلبی نوشته است که فشرده آن را از سلطان محمد سرور میشنوید.
مصریان سالهاست که فکر میکنند کشورشان مادر دنیاست. در حالی که رئیس جمهور اوباما برای آوردن تغییرات بزرگ در جهان کمر بسته، شاید مصر جای مناسب‌تر برای آغاز این تغییرات باشد. روزنامه وال استریت ژورنال می افزاید: مصری‌ها چه در داخل کشور به سر می‌برند و چه در خارج خواستار تغییرات هستند. به این معنا که از رهبری رئیس جمهور حسنی مبارک که از مدت تقریباً 30 سال زمام امور کشور را در دست دارد، دیگر خسته شده‌اند. آوردن تغییر شعاری بود که باراک اوباما را به قدرت رسانید و به خاطر که این کلمه و واژه معنای رساتر در مصر دارد، مصریان از رئیس جمهور آمریکا با گرمی استقبال خواهند کرد. روزنامه می افزاید باراک اوباما در کشورهای عربی و اسلامی شهرت زیادی دارد، اما سوال این است که آیا مصریان عادی خود را واقعا به رئیس جمهور اوباما نزدیکتر احساس خواهند کرد یا خیر؟ قرار است رئیس جمهور اوباما با نمایندگان مؤسسات مدنی هم گفتگو کند. رئیس جمهور اوباما با رئیس جمهوری مصر حسنی مبارک نیز که در سوگ وفات نابهنگام نواسه 13 ساله خود محمد به سر می‌برد ملاقات خواهد کرد. با اینکه وضعیت صحی رئیس جمهور سوال‌های زیادی را میان مردم خلق کرده است، اما خبرنگاران مصری نمی‌توانند درباره صحت رئیس جمهور و شایعات دیگر چیزی بنویسند یا گزارش دهند و اگر به چنین عمل دست بزنند در مصر خلاف قانون تلقی می‌شود. حسنی مبارک در طول تاریخ 2000 ساله مصر یکی از 3 زمامدار این کشور است که نسبت به همه مدت طولانی تری در قدرت ماندند. او حاضر به کنارگیری از قدرت نیست و معاونی هم ندارد. شایعات و پیشگویی های هم وجود دارد که حسنی مبارک امکان دارد فرزند 46 ساله خود جمال را جانشین خود بسازد. تقریبا 60% مردم مصر در ایام زمامداری حسنی مبارک تولد شدند و کدام رئیس جمهوری دیگر کشور خود را ندیدند. روزنامه وال استریت جورنال در پایان این سوال را مطرح می کند که رئیس جمهور اوباما در کجا تغییر به میان آورد؟ در ایران، فلسطین، عراق و یا در افغانستان؟ چیزی را که رئیس جمهور اوباما می تواند انجام دهد این است که در ایجاد حکومتداری سالم، حاکمیت قانون و راه اندازی انتخابات عادلانه و آزاد در این کشورها کمک و همکاری کند.
و در ادامه رویدادهای جهان، قرار است رئیس جمهور فرانسه با وزیر خارجه ایران در پاریس ملاقات کند. این گفتگوها 9 روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار می شود. در این انتخابات محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران با این انتقاد اپوزیسیون روبروست که او از روابط خوب با غرب برخوردار نیست. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمول آلمان می خواهند ایران را تشویق کنند که از غنی‌سازی یورانیم دست بردارد، زیرا به نظر این 6 قدرت بزرگ جهان غنی‌سازی یورانیم در تولید بم کمک کرده می تواند، اما ایران می گوید با غنی‌سازی یورانیم می خواهد دستگاه های تولید برق را اعمار کند و اهداف این برنامه ها هم صلح‌آمیز هستند. قادر حبیب و جزئیات بیشتر.
نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در مورد برنامه اتمی تهران در پاریس ملاقات می کند. ریاست جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه در اعلامیه گفته است این گفتگو زمینه آن را مساعد خواهد ساخت تا 6 کشور مقتدر جهان به شمول آلمان، چین، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، بریتانیا و روسیه در رابطه به عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای با ایران مذاکره کنند. دیدار و گفتگو در این سطح میان مقامات ایرانی و یکی از کشورهای زیردخل در مسئله هسته‌ای کم سابقه بوده است و این نخستین بار است که سارکوزی پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری در سال 2007 با یک وزیر ارشد ایرانی ملاقات می کند. قرار است در این ملاقات میان رئیس جمهور فرانسه و وزیر خارجه ایران در کنار مسئله برنامه هسته ایران روی یک سلسله از مسائل دو جانبه دیگر نیز بحث و گفتگو شود. پس از پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، غرب تلاش کرده است که مشکلات با ایران را از راه مذاکره حل کند. در این حال باراک اوباما روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که تلاش‌ها در رابطه با مذاکرات مستقیم با ایران پیشرفت کند. از سوی دیگر آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد وزارت خارجه ایالات متحده به سفارتخانه ها و کنسولگری های خود نامه فرستاده است که دیپلماتان آمریکایی می توانند در مراسم جشن استقلال آمریکا از دیپلماتان ایرانی دعوت کنند. از این روز به تاریخ 4 جولای تجلیل به عمل می آید. با آنکه غرب از چند ماه به این سو برای گفتگوهای صلح با ایران تلاش می کند، دولت ایران تا کنون از خود آمادگی نشان نداده است تا اعلان کند که از غنی سازی یورانیوم دست می گشد. همچنین اظهارات تند محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران که گفته است اسرائیل باید از نقشه جهان محو شود، غربی ها را نگران ساخته است. قرار بود که وزیر خارجه ایتالیا ماه گذشته به تهران سفر کند، اما به علت پرتاب یک راکت توسط ایران به همان روز و دیدارش را از آن کشور ملغا ساخت. در رابطه با دیدار نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و منوچهر متکی وزیر خارجه ایران، مقامات ایرانی تا هنوز تبصره‌ای نکردند.
و خبر دیگر از ایران، مقامات ایرانی میگویند در نتیجه آتشباری که ظاهرا هدف آن یک موتر مسافربری در جنوب شرق ایران بود، یک تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران به نقل از یک مقام پلیس گزارش داده است که این حمله دیروز در شهر زاهدان رخ داد. زاهدان در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران دستخوش ناآرامی ها شده است. یک گروه سنی مخالف حکومت ادعای مسئولیت حمله انتحاری روز پنجشنبه در یک مسجد شیعه ها در زاهدان را کرده است. در این حمله 25 تن کشته شدند. خشونت های دیگری که این حمله انتحاری در پی داشت حداقل سبب مرگ 6 تن شده است. همچنان گزارش شده است که مقامات در حدود 30 تن دیگر را بازداشت کردند. کیم یونگ ایل رهبر کره شمالی که خود قدرت را از پدر به میراث گرفته است، اکنون به اساس گزارش‌ها در نظر دارد زمامداری امور کشورش را به جوانترین پسر خود واگذار کند. این سوال که چه کسی جانشین کیم یونگ ایل خواهد شد، پس از آن روی زبان‌ها آمد که رهبر کره شمالی دچار یک سکته مغزی شد و مدتی را در شفاخانه سپری کرد. اکنون گزارش‌های وجود دارند که گویا کیم یونگ ایل از اعضای حکومتش خواسته است تا برای انتقال قدرت به پسرش آمادگی بگیرند. بخش خبری رادیو آزادی در این باره مطلبی نوشته است که فشرده آن را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
روزنامه های کره شمالی به نقل قول اعضای کمیته اطلاعات در پارلمان کشور منتشر ساختند که امکانات تعیین کیم یانگ یون پسر جوانتر رئیس جمهور بیشتر می باشد، اما اداره استخبارات این گزارش ها را تایید نکرده است. روزنامه دونگ ای البو گزارش می دهد که این ترانه به ملت کره شمالی آموزش داده می شود که کیم یانگ یون رهبر جدید کشور می باشد و همچنین به مقامات ارشد آگاهی نظری و فکری داده می شود تا به انتقال میراثی قدرت خود را آماده سازند. اما تا کنون علایم واضحی به نظر نمی رسد که رئیس جمهور کیم ایل یونگ چه زمان از قدرت کنار خواهد رفت. پتریک کویلنر، رئیس انستیتوت مطالعات آسیایی در هامبورگ به رادیو آزادی گفت که به نظر می رسد وضعیت صحی کیم یانگ ایل 67 ساله او را به کنارگیری از قدرت مجبور سازد. شایعات وجود دارد که قدرت میان خاندان بر سر اقتدار انتقال خواهد یافت. این شایعات در ماه‌های اخیر بعد از آن به نحوه گرمتر شد که وضعیت صحی رهبر کره شمالی ناگوارتر شد. گفته می شود که او در ماه آگوست گذشته دچار سکته دماغی گردید و شکر او نیز افزایش یافته است، لذا وضعیت صحی او رو به وخامت نهاده است.
و در ادامه رویدادهای جهان، تلاش ها برای بیرون کردن پارچه های تیاره ایر فرانس و اجساد سرنشینان آن از بحر اتلانتیک جریان دارند. این تیاره روز دوشنبه از صفحه رادار مفقود شد و پس از تلاش های زیاد نیروهای برزیلی پارچه های این تیاره را در عمق 5 کیلومتری بحر دریافتند. کارشناسان میگویند مطمئنند که همه سرنشینان این تیاره نوع ایرباس A330 هلاک شدند. این تیاره شرکت هوایی ایر فرانس از برزیل به قصد فرانسه در حرکت بود که سقوط کرد. حکومت برزیل برای عزاداری از قربانیان این رویداد 3 روز ماتم ملی اعلام کرده است. 228 سرنشین این تیاره اتباعی 32 کشور جهان بودند که اکثریت آنان را فرانسوی ها و برازیلی ها تشکیل می دادند. و اکنون هم قادر حبیب نگاهی دارد به شماری از مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد وظایف فرمانده نو قوای آمریکا در افغانستان مک پرستل که در بخش آن می‌نویسد در استراتژی جدید رئیس جمهور اوباما که ماه قبل اعلان شد، سیاست این کشور در منطقه ساحه فراختری را در بر گرفته و پاکستان را هم شامل ساخته که این استراتژی حمایت کشورهای دیگر جهان را نیز جلب کرده است. اکنون به نوشته روزنامه جنرال آمریکایی مک پرستل و شریک دیپلمات وی سفیر نو آمریکا در افغانستان کارل آیکنبری که او هم یک جنرال متقاعد می باشد وظیفه عملی کردن این استراتژی را به عهده گرفتند. هدف استراتژی نو آمریکا واضح است: تعیین معیارها برای ثبات افغانستان و نگذاشتن القاعده که دوباره به این کشور برگردد و در اینجا منسجم شود. بنوشته روزنامه مقامات بلندپایه نظامی آمریکا به این عقیده اند که برای رسیدن به این هدف مک کرستل باید در شکل فعالیت‌های قوای آمریکا و ناتو در افغانستان تغییرات فوری را روی کار کند، حتی در سیستم فرماندهی آن. بناشته روزنامه در فرماندهی قوا در افغانستان تقسیمات موجود یعنی شرق، غرب، شمال و جنوب برهم نخواهد خورد و کشورهای ناتو در هر جایی که هستند در همانجا تلاش خود را برای تحکیم امنیت ادامه خواهند داد. روزنامه افزایت یک تعداد کشورهای ناتو به عساکر خود اجازه نمی دهند که در جنگ سهم بگیرند. از این رو جنرال کرستل می تواند تغییر دیگری بار آورد که تمام کشورهای ناتو به شکل در این جنگ مؤثر واقع شوند. بنوشته روزنامه قوای بین المللی را می توان در افغانستان از نگاه وظیفه و منابع تقسیم نمود، نه منطقه. به این معنا که هر یک کشوری که در جنگ سهم دارد تمرکز به جنگ نماید و کشورهای دیگر وظیفه تعلیم و تربیه اردوی ملی افغانستان، اکمالات و تهیه منابع مالی را به عهده بگیرند. به عبارت دیگر به این کشورها یک وظیفه تسلیم می شود که انجام بدهند، نه یک محل که حفاظت کنند. روزنامه واشنگتن پست در همین شماره خود مطلب دیگری هم در مورد افغانستان دارد، تحت عنوان در هر گوشه و کنار افغانستان مردم پیدا می شوند که هنوز هم تبسم بر لب دارند. روزنامه به یک سروه اشاره می کند که اخیراً در افغانستان انجام شده و در آن گفته می شود افغانها بعد از ده ها سال جنگ هنوز هم وقتی که با آنها صحبت می شود مبتسم هستند. به نوشته روزنامه این خبر خوب است که روحیه افغانها قوی می باشد. اما در این تبسم خبر بد هم نهفته است که ده ها سال جنگ مردم افغانستان را با کشتار، جنایات و فساد عادت داده و با دوام این مشکلات در افغانستان آنها عادت کرده و مصیبت ها برایشان بی‌تفاوت شده است.
و رسیدیم با پایان این مجلس.